گذاشتن بر رقابت‌های انتخابی المپیک و سعی می‌کنن بازیکنان خودشون رو در این مسابقات محک بزنن. به هر حال فلسفه لیگ ملت‌های والیبال شاید نسبت به سال‌های گذشته کمی برای کشورهای شاخص والیبال دنیا فرق کرده، اما ما هم سعی کردیم که با ترکیبی آرمانی به این مسابقات بریم و نیم نگاه اصلیمون هم به رقابت‌های انتخابی المپیک باشه. ارتباطمون برقرار هست با یکی از مربیان بسیار خوب والیبال کشورمون، جناب آقای ناصر شهنازی. جناب شهنازی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
سلام آقای عزیز، بنده خدمت شما همچنین خدمت آقای والیزاده عزیز سلام عرض ادب دارم، همچنین خدمت مردم عزیزمون سلام عرض ادب دارم، در خدمتتونم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای والیزاده. بفهمید
جناب شهنازی حالتون چطوره قربان؟
من کوچیک شما هستم قربان.
بزرگوارید، ان شاء الله موفق باشید.
من در خدمتتون هستم
آقای شهنازی. خب لیگ ملت‌ها فصل جدیدش شروع میشه، ما فردا اولین بازیمون با ایتالیا هست. من فکر میکنم امسال سال بسیار مهمی برای والیبال ماست، چون مهمتر از لیگ ملت‌ها ما مسابقات انتخابی المپیک رو در پیش داریم. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید آقای کولاکوویچ تمرکز رو روی لیگ ملت‌ها میذاره یا نه تمرکز اصلی برای مسابقات انتخابی المپیک خواهد بود؟
من خدمتتون عرض کنم یکی از بزرگترین مشکلات ما در رابطه با تیم ملیمون اینه که اهدافمون از پیش تعیین شده نیست آقای علیزاده. بنابراین توقعات از همه مسابقات اینه که ما بهترین عملکرد و بهترین نفرات رو داشته باشیم.
همینطوره. بله،
من بارها گفتم ما اگه میخوایم مردممون خوشبینانه و منطقی تر به والیبالمون نگاه کند، اول سال شما بیاین اهداف از پیش تعیین شده بگید. بیرون ما لیگ ملت ها برای ما هوش و بازی تدارکاتی فرض کنیم داره، هوش بینه داره که بازیکنامون فرض کنیم بیان جوانامون آفیده بشن و هدف اصلیمون انتخابی المپیکه. اگر این اهداف مشخص بشه دیدگاه ها نسبت به والیبال متفاوت میشه، ولی مثلا این اتفاق نمیفته. و میاییم الان ما هممون سردرگمیم، آیا لیگ ملت ها برای ما اولویت یکه؟ انتخابی اولویتیه که مسابقات آسیایی کدومش برای ما اولویته؟ در این حال تیمای بزرگ دنیا اینو میان اولویت بندی میکنن. میبینید اکثر تیمای حاضر در لیگ ملت‌ها میان از باشگاه جوانشون الان استفاده میکنن. چرا؟ چون اهداف مشخصی دارن. من اعتقادم اینه اگر ما یه روزی به این بلندگی برسیم که بیایم واقعیت‌ها رو با مردم در میون بذاریم، نه اینکه بعد عدم نتیجه‌گیری بگیم آقا این مسابقات برای ما حکم مثلا بازی تدارک مهم نبود، نتیجه گرفتیم بگیم این مسابقه برای ما مهم بود، اینو از قبل تعیین کنیم خیلی مسئله حل میشه به نظر من.
من فکر میکنم حالا جایی به نقل از مسئولان یا فدراسیون بود یا خود آقای کولاکوویچ یه جایی خوندم که اولویت اصلی برای ما امسال مسابقات انتخابی المپیک است. حالا شما به عنوان یک کارشناس والیبال چی فکر میکنید؟ باید اولویت کدوم یکی باشه؟
اصلا مهمترین مسابقات دنیا برگزار میشه تو همه رشته‌ها خب المپیکه.
بله درست.
ما باید تمام اهدافمون این باشه که بتونیم به المپیک صعود کنیم، که راهمون هم امسال خب هموارتره، میتونیم.
بله.
ولی تو این مسابقات هم ما امسال، من یه دو دقیقه اگه فرصت بدیم من یه
بفرمایید
عرض کنم. ما امسال شرایط بسیار ایده‌آلی داریم تو مسابقات جام ملت‌ها. چرا؟ چون یه تعداد از بازیکن‌های ما 7-8 تا بازیکن رفتن رژیونال شدن.
درست.
با زندگی حرفه‌ای آشنا شدن، با مربی‌های بزرگ کار کردن، با بازیکن‌های بزرگ تنه به تنه شدن به گل فوتبالی‌ها و شرایط والیبال حرفه‌ای رو بهتر آموختن. از یه طرف بازیکن‌های جوانمون امسال، این یک. دو، ما دو هفته در ایران میزبانیم که این برای ما خیلی خوبه.
در ارومیه و اردبیل، بله،
چه شهرهای تماشاگر خیزی هن، مردم والیبال رو دوست داره، پر میشه سال. این دو. سه، اکثر تیما اومدن از بازیکنهای جوونشون استفاده کردن، پس ما امسال این شانس رو داریم که بتونیم به مرحله نهایی مسابقات اگر بتونیم از پتانسیل بازیکنانمون درست استفاده
یعنی
کنیم
به جمع و ششتیم برسیم، ششتیم پایینی.
بله، این پتانسیل داریم که بتونیم که آمریکا تو جزء ششتیم قرار بگیریم.
بسیار هم عالی. وضعیت کادر فنی رو شما چگونه میبینید آقای شهنازی؟ حالا با توجه به اینکه خودتون هم مربی هستید، آقای کولاکوویچ بالاخره چون قرارداد داشتن موندن، فکر میکنید که ما این دوره و امسال با این دو مسابقه مهمی که در پیش داریم بتونیم، یعنی ایشون بتونه با تیم ما موفقیتی کسب بکنه؟
من بارها عرض کردم خدمتتون والیبال ما الان رنکینگ 8 جهانه، تیم ما یکی از تیم‌های معتبر دنیاست. برای حفظ این جایگاه که سال‌ها براش زحمت کشیده شده، ما مربیان خیلی بزرگی می‌خوایم چه آموزه‌های جدیدی به من مربی و بازیکنان یاد بدن.
بله.
من به شخص خودم زیاد از مربیان سربستان در والیبال زیاد علم یاد نمی‌گیرم. خودم رو دارم میگم.
بله.
ایشون مربی با شخصیتی هستن، مربی خیلی خوبی هستن. من به شخصه سه ماه کنارشون بودم، چیزی به علمم اضافه نشد. اینو بارها گفتم، این دلیل نیست که ایشون خوب نیستن یا بد هستن، نه. من میگم
شما نظر شخصیتونه.
بله. نه، پیش برای من درس بود، هر ثانیهش از دست نمیدادم، ولی سه ماه بودم به علم من چیزی اضافه نشد. ولی استفاده از پتانسیل بچه ها یه حرکتیه که اگر مربی ما بتونه درست استفاده کنه، ما میتونیم شرایط ایدئالی تو جام ملت ها داشته باشیم. من آرزوی محقیت میکنم. الان وقت این نیست که من بگم خوب بدن.
بله.
تو الان شرایط شرایطی که همه باید حمایت کنیم، همه باید پشت والیبال کشورمون باشیم. منم آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که تیم ما بتونه بهترین نتایج رو بگیره، چون مردم ما والیبال رو دوست دارن و با اون خوشحال میشن. نظر شخصیم، اصلا نه خصومتی نه چیزی.
بله، خب حالا شما به عنوان مربی نظر شخصیتون رو گفتین، اما همونطور که گفتید باید همه دست به دست هم بدیم. سال سال بسیار مهمی است برای والیبال، چه شمای در واقع صنف شما، مربیان داخلی ما، رسانه ها، مردم که اینقدر والیبال دوست دارن.
بله، جان ما باید حمایت کنیم که بهتر.
بله، 100%. و امیدوار هستیم که اون هدف نهایی که صعود به بازی المپیک 2020 توکیو هست ان شاءالله اتفاق بیفته. ممنونیم از شما آقای شهرنازی.
خیلی سپاسگزاریم آقای مصطفی شهرنازی، مربی خوب والیبال کشور. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرویس رو بازیکن ما خان زد، محمود غلامی میزد، دریافت با پنجه از آلمیدا، خود آلمیدا یک دفاع خوب از تیم ما سومین امتیاز رو به همراه داره.
یک دفاع خوب، معروف امروز دفاع خوبی رو خود معروف داره انجام میده.
آچیکا سدانه در دفاع عبادی پور، معروف خود عبادی میزنه روی دست کاراکاشف، امتیازی که برای ایران هست.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران. لیگ ملت‌های والیبال 2019. پخش مسابقات لیگ ملت‌های والیبال از رادیو ورزش ایران ایتالیا، جمعه 10 خرداد 12:30.
بله، انشالله که همراه رادیو ورزش هستید و شنونده گزارش‌های مسابقات تیم ملی والیبال کشورمون در آوردگاه ملت‌ها. زمان زیادی نداریم، می‌خوایم جمع‌بندی کنیم بحث هفتگیمون رو. من موضوع که سوال در واقع خدمت آقای ولی‌زاده خواهم بود. آقای ولی‌زاده عزیز، ما بالاخره شورای فنی، کمیته فنی، نمیدونم مدیر فنی، باید توی تشکیلات و ساختار باشگاهمون ببینیم که پروسه عقد قرارداد با بازیکن‌ها و مربی‌ها از معبر این در واقع تشکیلاتی که عرض کردم بگذره، بعد به هیئت مدیره برسه، بعد هیئت مدیره در واقع اونجا مصوب کنه، ابلاغ کنه مدیر عامل. بالاخره این فرایند عقد قرارداد باید چی باشه؟
بله، یک شرایط عادیه و معموله که توی همه جا هست. اگر حاکم باشه آقای نوروزی بر فوتبال ما، بله، این اتفاقی شما میگید بعد رخ بده. یعنی ما یه کمیته، حالا ما اسمشو میذاریم کمیته فنی، باید وجود داشته باشه، چه اصلا هم تو فدراسیون فوتبال ما و هم تو باشگاه‌های ما. اون کمیته فنی باید بشینه هفته به هفته کار مربی رو بررسی بکنه، در واقع یادداشت برداری بکنن، اصلا توی سیستم کامپیوتری داشته باشن که هر هفته این بررسی به طور دقیق از طرف کمیته فنی که اونها هم باید خودشون از افراد آگاه و فنی فوتبالشن صورت بگیره. شما در پایان 6 ماه، در پایان فصل، میتونید روی کار اون مربی نظر بدید که آقا این مربی در طول این فصل موفق بوده است، نبوده است، باید عوض بشود، نشود، اگه قرار مربی جدیدی بیاد چه کسی باید بیاد، چه اتفاقی باید بیفته. اینا از طریق کمیته فنی بده انجام بشه، اما چون خیلی از تیم‌های باشگاه روتینی ندارن، مثلا همین حالا اتفاقی که الان توی مثلا استقلال افتاده، خب خود مدیر عامل محترم رفتن با یه مربی صحبت کردن، یکی از اعضای هیئت مدیره، خب میگن ما مخالفیم. این مشخص کننده این است که خب با هیئت مدیره ظاهرا هیچ هماهنگی صورت نگرفته، حالا کمیته فنی که سر جای خودش. نکته دیگر، چون وقت زیادی هم نداریم، جمع‌بندی بحث این هفتمون خدمتتون عرض کنم. خب خیلی حرفا زده شد، صحبت‌ها رو کردیم، در طول هفته دیگه خیلی نیازی نیستش که ما تکرار بکنیم، اما آنچه که به عنوان سخن پایانی میتونم عرض بکنم این که ما تیم‌های باشگاهیمون توی عقد قراردادها، اونایی که مشکل دارن، حالا به قول آقای رضاییان همه نیستن، من در برنامه امروز عرض کردم خیلی از باشگاه اصلا هیچ مشکلی هم ندارن، هر فصل کارشون بدون مشکل تو عقد قراردادها پیش میره. اونهایی که دوچار مشکل میشن یه فکر خودشون بشینن بکنن، بالاخره اعضای هیئت مدیره دارن، مدیر عامل دارن، بشینن صحبت کنن، یه کمیته ای نمیدونم هر چی اسمشو میخوان بذارن، یه دو نفر افراد متخصص در عقد قرارداد رو توی باشگاهشون داشته باشن، هر زمان خواستن قرارداد ببندن بر اساس نظر اونها این کار انجام بشه، طبق عرف بین المللی، که ما انشالله دوچار مشکلات در خصوص عقد قراردادها انشالله نشیم و انشالله که آقای نوروزی گوش شنوایی برای این صحبت‌های ما وجود داشته باشه.
ممنونم آقای ولی‌زاده عزیز، تشکر ویژه‌ای دارم از عزیزانمون در طول هفته که زحمت کشیدن در برنامه همیشه ورزش خوب. امروز در خدمت دیگر استاد ارجمندان جمعه مهرانی نبودیم، سخن اکرامی بله جاشون خالی بود، اکرامی عزیز به عنوان گوینده برنامه هفتم، یک دو روزی بنده خدمت شما بودم جای ایشون، و امرزا طاهری تهیه کننده خوب برنامه‌مون که محبت داشتن و موضوعات این هفته رو هدایت کردن. خیلی ممنونم از شما شنوندگانم که با ما بودید، انشاءالله شنبه بازم خدمت می‌رسیم و با یک موضوع جدید بحثمون رو در همیشه با ورزش پی خواهیم گرفت. یا علی التماس دعا و خدا نگهدار.
خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب آینه راز کنیم و بادو بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کوله را همیشه بهاره، نبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
تعهد مسئولیت می آورد و مسئولیت اقدام می آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40 بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین معاشیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
تشکر از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های پخش شبکه رادیوی ورزش. رسیدیم به ساعت 19:45. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با ویژه برنامه اثر انگشت.
چشم‌های مردمان لحظه‌های ناب به زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. در امتداد جاده نو،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
به نام خدای مهربانی که قصه زندگی همه ما آدم ها رو با عشق و از سر مهر می نویسه. سلام به شما که همسفر جان هستید و میهمان این ضیافت با شکوه الهی. این لحظه ها تب و تاب و حال غریبی دارن. دلت میخواد رخت گناه رو از تن در بیاری و جامعه با شکوه اخلاص رو به تن کنی. کیه که دلش نخواد لایق ترین میهمان این میهمانی مینایی باشه؟ برای انجام کارهای ضروری، به وقت کسالتها و به قصد سفرها، بارها و بارها مرخصی میگیریم. حیف اگه این روزها به قصد سفری مکی از زمین و زمینیان مرخصی نگیریم. قصه ها حاصل و نتیجه خنده ها و گریه ها، زاده لحظه های سبز و سیاه زندگی هستند. شاید واسه همینم باشه که به دل میشینن و با گوش جان شنیده میشن. بریم پای قصه ای بنشینیم که خانواده بابک رو روبروی احسان علی خانی نشونده و گوش ما رو برای شنیدنش بیدار و شنوا و مهیا کرده.
خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم آقای شریف، خیلی بزرگواری کردید. مادرم افتخار دادین تشریف. شما اهل کجا اینا هستید؟
اهل قوچان، این خراسان رضوی، شهرستان قوچان.
مادر شما هم قوچان به دنیا اومدید؟
بله.
چند تا فرزند دارین؟
سه تا فرزند داشتم که بزرگ بابک بود، دو تا دیگه دارم.
مادرم فرزند بزرگ شما بابک بود.
بله.
دو تا بچه دیگه شما پسرم دخترم.
پسرم یکی 19 سالشه یکی 5 سالشه.
چه میکرد بابک؟ کارش چی بود؟
وارد مدرسه شد و درستاشو خوند و اینا، این دانشگاه شرکت کرد، بجنورد قبول شد. قبل از اینکه بره دانشگاه رفت خدمت سربازی، سرباز بود تو مشهد خدمت بکرد.
شما خودتون کارتون چی بوده؟
خودم هم بازنشسته نیرانتظامی هم.
آها، خود شما هم تو نیرانتظام یعنی سرباز شد؟
بله، ایشون رفت خدمت سربازی.
کجا سرباز شد؟
سرباز مشهد بود، مشهد آموزشی هم مشهد بود. بعد که تقسیم کردن شهرستان مشهد افتاد که پاسگاه سلطان آباد آخرین محل خدمتش بود.
شد سرباز پاسگاه. برمیگردیم و ادامه میدیم گفتگو رو با این آدم.
تویی و داغ سنگینی که 5 ماه روی دلت نشسته، تویی و حقی که بهت اجازه میده تا قصاص کنی، تویی و چشمهای گریان پدر، تویی و آشفت حالی مادر، تویی و هزاران چشمی که چشم انتظار بزرگی تو هستن. و ناگهان نوری قلبت رو روشن میکنه، صدایی وجدانت رو مخاطب قرار میده و تو از پس داغ سنگین هجر فرزند راضی میشی به زندگی بخشیدن. حالا همه جا رو صدای گذشت گذشت پر کرده.
خدا کنه
اینا آمده اون برای
یک دفعه رو بچه
اجتماع خدمت کنه، برای جامعه خدمت کنه.
بچه همو بهم بده.
بچه ما این کارا نبوده علی آقا،
کار نبوده زندان آده
آبا زندان بوده خود سنده بوده همون هم خودش میگردن دیرده خاص دیگه این کارا
کنده. سید مادر آبا تو رو خدا التماس آقا، گم کماره تو رو خدا یه به پاسه میگوزم، میدونم حق داره، به خدا حق داری، شما به قرآن حق داری، من اعتماد میکنم تو رو خدا بده به دست رو
شهادتیتم به زبان بیارم. حتی داریم بیبالا یک شهادتیم بگو الان اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله.
بگذر از این قصاص، بگذر تا آخر عمرش پیچا به زندان بشه، رضایت نده به زندان باشه، نه قصاص نکن به خاطر خدا، نه به خاطر من، نه به خاطر مادر. کمک کن علی جان، کمک کن.
خاطر حضرت زینب
شخصی از زینب تو ذهنش اومده؟
داشتم به خاطر حضرت زینب.
بخشش زاده شهر و دیار خاصی نیست. بخشش فرزند عیسی رو گذشته، تجلی یافته ایمانه. بخشش میوه دلهای از خود بریده و به خدا رسیده است. بخش دیگه از گفتگوی احسان علی خانی رو با خانواده بابک بشنوی. بخشش رو دوباره از نوع معنا کنیم.
شرعی یه حقی داشتین شما، مادر چی شد وسط اون ماجرا هر کاری کردن رضایت ندادین، افتادن رو پاتون التماس کردن رفت نزدیک 60-70 ثانیه. حالا ما نمیتونستیم کامل پخش کنیم، خیلی هم حالا نزدیک افطار و این هم خیلی حالا مناسب نبود. 60-70 ثانیه دار زدن قاتل بچه شما رو. یهوی من لابلای مستند چنیدم یه صدایی اومد گفت گذشتم، که توی نمیدونم توی این آیتم ما پخشش کنم، امیدوارم شما ها شنیده باشین. کسی جیغ میزد و شما بودین؟
ده
چی شد؟
بلش به خاطر رضای خدا. بعدم این صحنه رو وقت دیدم مادرش، پدرش، برادرش وایستادن و دارن نگاه میکنن که جوونشون چجوری داره دست بال میزنه، چجوری داره پرپر میزنه، چجوری داره جونش در میاد. یک آن یاد بابک افتادم، لحظه که بابک چاقو خورد، من که بالا سر بابک نبودم. نمیدونم بابک اون لحظه کی رو صدا زد، بابک چی گفت. متوسل شدم به حضرت زینب، از خانم حضرت زینب خواستم، گفتم یا حضرت زینب، همینطور که طی این 5 ماه صبر به من عطا کردی که نستم با این داغ کمر شکن، با این داغ خیلی سنگین، خیلی سنگینه، داغ فرزند خیلی سخته، خیلی تونستم کنار بیام، یا حضرت زینب اونقدر به هم توان بده، اونقدر به هم قدرت بده که الان بتونم به خاطر صبر بودن خودت، به خاطر بزرگی خودت که صبرت به من عطا کرده، منم از این جوان بگذرم، گذشت کنم.
پسر شما قصه‌ش این بوده دیگه، آیشه گفته
بله.
سرباز نیروی انتظامی بوده، به یک کسی مشکوک میشه میره دنبالش، اون میخواد از خودش دفاع بکنه، یه چاقویی رو از پشت میزنه و میره توی شوهرگی بابک. من از این قصه نمیخوام خیلی دورشم، برای همین مادر اگر شاید 10 ثانیه 15 ثانیه دیگه اگر داد نمیزدی که گذشتم تموم شده بود.
بله
تموم شده بود. و آقای شکفته که زیر بار رضایت نرفت واسه قبلش محکم وایساد میگفت میخوام قصاص شه، چون حقشم بوده، میخواست قاتل بچه‌شو قصاص کنه.
خودم هم همین تصمیم داشتم، خدا میدونه تا لحظه‌ای که بردن بالای دار فقط ثانیه شماری میکردم که اون لحظه برسه به قول معروف انتقام بگیریم.
این شما مطمئن شده بودین که میخواین قصاص کنید؟
بله
تمام.
بله تمام بود. میگم یعنی تا اون لحظه ای که بردم بالای دار، من و پدر بابک پسر دیگم ثانیه شماری میکردیم، خدای من شاهده، ثانیه شماری میکردیم که اون لحظه برسه قصاص کنیم. شاید یک مقداری از داغ دلمان کم بشه.
خب بچه رو نکرد؟
میگم
چرا دلتون رضا نداد؟
دیگه میگم لحظه به یاد بابکم افتادم، دیدم جوونم، گفتم خدای اگه منم الان بخوام جونه ایره بگیرم در حضور مادرش الان نگاه میکنه دیگه چجوری داره دست بال میزنه و بالا، پدرش برادرش داره نگاه میکنن به این داره چجوری دست بال میزنه، چجوری داره با قول معروف با مرگ دست پنجه نرم میکنه.
اشتیاق عجیبی هم از بعضی موقع از هر رویداد فرهنگی دیگه ای هم من نمیدونم، یه اشتیاق عجیبی هم از تو دوستانی که میرن و علاقه دارن که این صحنه رو ببینن. بعضی موقع دیده میشه بچه کوچیک با خودشون میبرن، صبح زود بلند میشن، بعضی با پیکنیش لوا گرفتن این فضا رو.